عرض شد که هر روزه ای که برای اثبات قاعده تجاوز مورد استناد قرار گرفته است، چند دلیل است. روایات و اجماع از جمله دلیلی که در جلسات قبل مطرح شد و صحت و صحن استناد اونها مورد بررسی قرار گرفت، دلیل سوم از ادله که برای اثبات قاعده تجاوز به اونها استناد شده است، ظهور حال عامل است و به تعبیر ظهور حال مکلف در حال عمل می باشد. علامه علمی در کتاب تذکره برای اثبات این قاعده به این دلیل استناد می کند و تقریب استدلال این است که هر کسی که وارد در عملی از اعمال می شود حال او ظهور در این دارد که غالبا از جزء ابتدایی عمل منتقل به جزء بعدی نشود مگر این که جزء ابتدایی و مقدم را تکمیل کرده باشد. به تعبیر دیگر وقتی یک شخص به هدف انجام یک عمل مرکب از اجزاء متفاوت ورود در اون عمل می کند، غالبا از جزء مقدم نمی گذرد مگر این که اون جزء را کامل انجام داده باشد و این حال ارتضا دارد که چنانچه همین شخص در برهه‌ای از عمل نسبت به اتیان جزء مقدم شک کند، اعتنایی به این شک ننماید و عمل را ادامه بدهد. به طبع علامه در کتاب تذکره فخر المحققین فرزند ایشون هم در ایضاح الفوائد به این دلیل استناد میکنند. عبارت ایضاح این است: الاصل شک کردید جزئی از اجزا را ناقص انجام دادید اعتنا نکنید، دلیل برای این مطلب نمیشه. لذا این به حسب صغرا. و اما کبرای این استدلال قابل قبول نیست، چون ما هیچ دلیلی نداریم که ظهور حال عامل از جمله ظهوراتی است که حجیت دارد. نظام می‌بینیم سید حکیم در مستنسک، محقق خانساری در حاشیه مکاسب، محقق بویژنردی در قواعد فقهیه تصریح میکنند که هیچ دلیل و مدرکی بر این که ظهور حال عامل حجت شرعی باشد وجود ندارد. فعلا هازان استناد به ظهور حال عامل جهت اثبات اعتبار قاعده تجاوز استناد قابل قبول و پذیرش نمیشه. اینم دلیل سوم. اما دلیل چهارم برای اثبات قاعده تجاوز قاعده نفی حرج است. بسیاری از فقها ها برای اثبات اعتبار قاعده تجاوز و عدم اعتناء به شک در ما مزامن العمل به قاعده نفی حرج استناد می کنند. عبارت محقق در کتاب معتبر این است: و اما اذا تجاوز محله فل رفع الحرج لأن مراعات شک بعد الانتقال یعرض غالبا فیکون اعتباره حرج. مقصود محقق در معتبر این است که شک در صحت ما مضا من العمل و یا شک در صحت جزئی از اجزاء گذشته غالبا زمانی عارض می‌گردد که مکلف از اون جزء گذشته است و وارد در یک جزء دیگر شده است، از رکوع گذشته به سجده رفت، از سجده گذشته به تشهد رفت. و اگر بنا باشد که این شخص لازم باشد اعتناء به شک کند، این مستلزم این است که به گذشته برگرده و برگشتش به گذشته که حتی جبران مایه مشقت است که از اون مشقت به عنوان حرج یاد می شود. لذا قاعده نفی حرج حکم می کند به این که شما به شک گذشته خودتون که ارتفاعات و توجهی اصلا و افضل نه اگه برگشت مشکلت داره دیگه قاعده اینا بیا حرج حکم میکنه تو این که برگشت گذشته شما مرتفع شده یعنی بر نگردی که اعتنا نکنی علامه بر محقق در معتبر علامه هندی در کتاب تذکره و همینطور در کتاب منتهى المطلب به قاعده نفی حرج استناد کرده هم. مرحوم علامه در کتاب منتهى بعد از اینکه مثالهایی رو ذکر میکنه مبنی بر شک در تکبیرة الاحرام هنگامی که وارد قرائت شد یا شک در قرائت هنگامی که وارد در رکوع شد و همینطور شک در تشهد بعد از اینکه برخاسته است میگوید کل ذالک لا اعتبار به شک فی همه این ها شک در اونها اعتباری ندارد چرا؟ و الا اگر شک در این موارد اعتبار داشته باشد لازم الحرج المنفی حرجی که در اسلام نفی شده لازم می آید چرا؟ لأن الشک يعرض في اکثر الاوقات بعد الانتقال عمدتا شک در رکوع کی به سراغ این فرد میاد وقتی که وارد سجده شده کی شک در سجده پیش میاد وقتی وارد تشهد شده بعد الانتقال فلو کان معتبرا لأدا الى الحرج اگر شک در صحت جزء گذشته معتبر باشد این شخص رو به حرج و مشقت می‌اندازد چه دور مشقت می‌اندازه خب در سجده است اگر بخواد برگرده خب یک سجده اضافه کرد برگرده یه مشکل داره بمانه یه مشکل دیگه داره تشهد رو اضافه کرد بعد از تشهد آخر تشهد شک می‌کنه سجده رو انجام داده یا نداده یا حتی حرکت کرده چه میکنه سجده ای رو که انجام داده آیا درست انجام داده یا نه باید برگرده دوباره آقا مثلا سجده بکنه میگه آقا این حرج داره و چون حرجیست این حرج نفی میکند اعتنای به شک در صحت اجزای گذشته را اما آیا این استدلال قابل قبولیست یا این استدلال به دقت فنی قابل قبول نیست ان شاء الله بدون برای فردا که بحث حج را خیلی فهمیدم.